لا به دلیل حوادث جنگی در کشور و نیز به توجهی مردم و مسئولین حدود 90% از بین رفته و حالا فقط تحتاب آن با چند تکه سنگ و تلی از خاک باقی مانده است. قسمت داخلی تیم کلاهفروشی از دو سرک متحد المرکز دایروی تشکیل گردیده که یکی از آنها صفحه مرکزی و دیگری با تشکیل یک دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی را احاطه نموده است. این دو سرک توسط دو جاده قطع گردیده است که تیم را به چهار قسمت مساوی تقسیم نموده است. دورا دور صفحه مرکزی و دایره وسیع‌تر گنبد مرکزی دکان‌های متعددی ساخته شده است. تمام این رسته دکان‌ها مسقف بوده و گنبدهای محکمی بالای آنها اعمار شده است. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و بسیار مجلل بوده که از نقاشی‌ها و اسلوب معماری دوره تیموری حکایت می‌کند. گنبد وسطی تیم یک گنبد بزرگ و خیلی مجلل است که علاوه بر اینکه سقف آن منقش است با تعداد 201 پیاله و نعلبکی چینی مزین گردیده که به زیبایی آن افزوده است. رسته های تیم توسط دروازه های بزرگ و مستحکم که به جاده های بازار اطراف تیم اتصال می‌یابد محافظت و حراست می‌شود. این دروازه ها هنگام شب قفل و مسدود می‌گردد و حصار مستحکمی را تشکیل می‌دهد تا امنیت بازار را تأمین نماید. این محل در فصل تابستان بسیار خنک بوده و در موسم سرما نیز از گرمای خوبی برخوردار است. بازار سرپوشیده خلم به خاطر شهرت تاریخی و شکل ویژه معماری خود یکی از بهترین مکان های توریستی منطقه محسوب می شود که امید است در راستای حفظ و رونق آن تلاش های فراوانی صورت گیرد تا با ورود گردشگران خارجی و داخلی بعد از شکست کرونا انشاءالله شاهد رونق اقتصادی و آبادانی این نقطه سرزمین زیبای افغانستان باشیم. تشکر از همراهیتان تا برنامه بعد. خداوند یار و مددگارتان.
اولین کشوری که در وشو جهانی چین را شکست داد. وشو که به نام کنفو نیز شناخته می شود، ترکیبی از هنرهای رزمی چینی با پسامینه های فلسفی شرقی است که مسابقات آن در دو بخش ساندا یعنی مبارزه و تالو یعنی اجرای فرم برگزار می شود. ایران اولین بار از دهه 70 وارد رقابت های وشو شد. اما پا به پای چینی ها که بنیانگذاران وشو هستند پیش رفت. در مسابقات قهرمانی جهانی وشو که هر دو سال یک بار در کشورهای مختلف جهان برگزار می شود، ایران با 35 طلا، 19 نقره و 20 برنز از نظر مجموع مدال بعد از چین در مقام دوم جهانی قرار گرفته است. سرانجام در 14 دوره رقابت‌های وشو قهرمانی بزرگسالان جهان که در سال 1396 در شهر کازان روسیه برگزار شد، ایران تنها کشور جهان بود که توانست در بخش ساندا یعنی مبارزه چینی ها را که همواره قهرمان اصلی وشو جهان بودند و در تمام 13 دوره گذشته این مسابقات قهرمان جهان شناخته شده بودند برای اولین بار در تاریخ وشو شکستند. سانداکاران تیم ملی وشو ایران با 7 طلا و 1 نقره برای اولین بار در تاریخ جهان مقام اول را کسب کردند تا چین در جایگاه دوم قرار بگیرد.
بشینی از چی داری همه چرا منو تنها میذاری؟ کاری نکنی کارات یه کاری بده دست تو تای ما، هی رفتی یا برگشتی یا نرا یا نیا، تکلیف تو روشن کن چی میخوای تو یه رابطه غیر همین، از من کیه عاشقم تو تموم زمین.
اعلام ساعت 10 صبح به وقت ایران، 11 به وقت افغانستان در خدمتتان هستیم با دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر مجدد دارم حضور یکایک یک شما همراهان گرامی. من حسنزاده با شما هستم با سرویس خبری این ساعت. رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به سیاست عاقلانه ایستادگی در مقابل زیاده خواهی های امریکا گفتند سیاست حساب شده جمهوری اسلامی با رفت آمد اشخاص در امریکا تغییری نمی کند. حضرت آیت الله العظما خامنه ای روز گذشته در سخنان زنده و تلویزیونی با تبریک خجسته سال روز میلاد پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ولادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام اوضاع رژیم امریکا را تماشایی خواندند و افزودند رئیس جمهوری که اکنون بر سر کار است و قرار است انتخابات را برگزار کند میگوید این متقلبانه ترین انتخابات امریکاست و رقیب او هم میگوید ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. رهبر معظم انقلاب اسلامی این وضع را نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی دانستند و تصریح کردند جدای از اینکه چه کسی در امریکا بر سر کار بیاید، اوضاع کنونی نشانگر انحطاط شدید مدنی، سیاسی و اخلاقی در امریکاست و سرانجام چنین نظام سیاسی اضمحلال و انهدام است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای علت اصلی دشمنی امریکا با نظام اسلامی ایران را زیر بار سیاست های ظالمانه نرفتن و بر رسمیت نشناختن سلطه آنها عنوان کردند و گفتند این دشمنی ادامه خواهد داشت و تنها راه برطرف کردن آن این است که طرف مقابل از این تصور که بتواند و ملت و دولت ایران ضربه اساسی وارد کند مایوس شود. رهبر معظم انقلاب اسلامی به جنگ اخیر میان ارمنستان و جمهوری آذربایجان نیز اشاره کردند و با تاکید بر این که این موضوع حادثه تلخ و تهدید کننده امنیت منطقه است گفتند این درگیری نظامی باید هر چه زودتر تمام شود. البته همه سرزمین‌های جمهوری آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده باید آزاد شود و به آذربایجان برگردد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای لزوم حفظ امنیت ارامنه در این سرزمین‌ها و رعایت مرزهای بین المللی از جانب دو طرف را نیز مورد تاکید قرار دادند و افزودند تروریست‌هایی که بر اساس گزارش‌های قابل اطمینان وارد منطقه شده اند نباید به هیچ وجه نزدیک مرز ایران شوند و اگر آنها نزدیک مرز شوند قطعاً برخورد قاطع خواهد شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان در تبیین اهمیت درک نشده هفته وحدت، علاج حوادث تلخ جهان اسلام همچون جنگ 5 ساله در یمن و بمباران خصابت‌آمیز مردم به دست سعودی‌ها و یا دهنکجی چند دولت ذلیل با امت اسلامی با نادیده انگاری مسئله فلسطین را در گرو اتحاد مسلمانان دانستند. همچنان با شما هستیم با ادامه سرویس خبری این ساعت. مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری ایسنا، علی اکبر ولایتی مشاور رهبر معظم انقلاب اسلامی در امور بین الملل با تسلیت حادثه تروریستی به ملت و دولت افغانستان گفت، حمله به دانشگاه و ترور افراد بی‌دفاع که در جهت ارتقای اندیشه و فکر گام برمی‌دارند نشانه بزدلی و حقارت جنایتکاران است که نه تنها صلح و ثبات در افغانستان بلکه در منطقه و جهان را نشانه رفتند. ولایتی با تأکید بر ایستادگی در برابر اقدامات جنایتکارانه و ناجوانمردانه تروریست‌ها و حامیان آنان افسود، علاج و راه حل خشکاندن ریشه‌های تروریسم در منطقه است. شایان ذکر است در حمله تروریستی روز دوشنبه به دانشگاه کابل 22 نفر کشته و 25 نفر هم زخمی شدند. اغلب کشته ها و زخمی های این حمله از دانشجویان هستند. هرچند گروه طالبان مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته، اما امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان طالبان را به این جنایت متهم کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران هم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران شامگاه سه‌شنبه در توییتی با هشتگ افغانستان تسلیت نوشت، مسئول مستقیم تمامی جنایت‌های داعش، بنیانگذاران آدمکش آمریکایی و صهیونیست، تأمین کنندگان مالی آنها در منطقه و حامیان آنها هستند. قالیباف افسود هر قدمی در راستای تقویت هر یک از این جنایتکاران دشمنی با آرامش، رفاه و صلح منطقه است. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با بیان اینکه جنایت تروریست‌ها علیه فرزندان افغانستان دل همه را به درد آورد ابراز اطمینان کرد. جوانان غیور و مجاهد افغانستانی سرانجام بانیان، عاملان، مجریان و حامیان تروریسم و اشغال را در افغانستان ریشه‌کن خواهند کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را محکوم کرد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سه‌شنبه شب در توییتی نوشت، اندیشه سیاه و دست‌های به خون بی‌گناهان آغشته تروریست‌ها و حامیان آنها آینده افغانستان و جان‌های پاک فرزندان آنها را هدف گرفتند. خطیب‌زاده افسود در این مبارزه همه‌جانبه با تروریسم و افراطی‌گری ایران در کنار مردم و دولت افغانستان ایستاده است. وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران هم حمله تروریستی به دانشگاه کابل و کشته شدن شماری از دانشجویان و اساتید این دانشگاه را محکوم کرد. با گزارش ایرنا، وزارت علوم تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه با صدور بیانیه اعلام کرد حمله ناجوانمردانه تروریستی و مراکز دانشگاهی نشان دهنده دشمنی و عداوت آنان با علم و دانش و تلاش نافرجام برای استمرار جهل و نادانی است. وزارت علوم تحقیقات و فناوری ایران در این بیانیه با مردم و دولت کشور دوست و برادر افغانستان تسلیت گفت. پیشتر نیز سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان با جنایتکارانه و تروریستی خواندن حمله به دانشگاه کابل آن را محکوم کرد. چین هم حمله تروریستی به دانشگاه کابل را به شدت محکوم کرد. با گزارش خبرگزاری ایرنا، وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین ضمن ابراز همدردی با خانواده‌های جانباختگان و مجروحان حادثه، این حمله تروریستی را به دولت و ملت افغانستان تسلیت گفت. وانگ ونبین گفت پکن از مبارزه دولت و مردم افغانستان با تروریسم و تلاش آنان برای حفظ امنیت کشور پشتیبانی می‌کند. وانگ ونبین سخنگوی وزارت خارجه چین گفت پکن تمایل دارد به اتفاق جامعه جهانی برای پیشبرد صلح، ثبات، توسعه و شکوفایی هر چه زودتر افغانستان کوشش کند. این دومین حمله تروریستی به نهادهای آموزشی پایتخت افغانستان در دو هفته گذشته است. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که ایران، روسیه و هند در مسئله افغانستان رایزنی کردند. با گزارش ایرنا، وزارت امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای برای زنی ایران، روسیه و هند در مسئله افغانستان اشاره کرد و افزود در جریان این رایزنی اوضاع نظام سیاسی افغانستان و دورنمای سازش ملی در این کشور بررسی شد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده است این دیدار بر اهمیت دستیابی هرچه سریعتر به توافق در مورد مسائل مربوط به تشریفات و اصول آغاز گفتگوهای بین الافغانی در دوحه تاکید شد. همچنین طرف‌های شرکت کننده در این دیدار برای کمک به حل و فصل صلح‌آمیز اوضاع در افغانستان به منظور برقراری نظام حکومتی مستقل، خودکفا از نظر اقتصادی و عاری از تروریسم و جرایم مربوط به قاچاق مواد مخدر اعلام آمادگی کرد. بنابر تازه‌ترین آمار نتایج انتخابات ریاست جمهوری 2020 آمریکا، نامزد جناح دموکرات در این انتخابات در کسب آرای الکترال همچنان پیشتاز است. با گزارش امروز شبکه خبری فاکس نیوز که با طور آنلاین در حال مخابره آخرین و نتایج آمار 59مین دوره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است، تا این لحظه جو بایدن با 237 رای الکترال در برابر 210 رای الکترال دونالد ترامپ پیش است. از سوی دیگر ترامپ در ایالت‌های حساس کارولینای شمالی، پنسیلوانیا، جورجیا، میشیگان و ویسکانسین پیشتاز است. بر اساس آمار منتشر شده از تارنمای پروژه انتخابات، بیش از 102 میلیون نفر آرای خود را پیش از موعد به صندوق ها انداختند. بنابر این گزارش، آخرین آرای مردمی بایدن تا لحظه مخابره این خبر بیش از 59 میلیون 142 هزار نفر بوده و آرای مردمی ترامپ نیز بیش از 57 میلیون 900 هزار نفر است. با گزارش فاکس نیوز، بایدن تاکنون 49.7% آرای مردمی و ترامپ نیز 48.6% آرای مردمی را کسب کردند. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می سپارم.
از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. انیس تنهایی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، خدایی که عشق را آفرید، قلم را و اندیشه را. سلام. بزرگ می گفت شما با خواندن هر کتاب در واقع ذهن نویسنده آن را دارید ورق می زنید. حالا شما فکر کنید ذهن چند نفر را تا حالا ورق زده اید. اگر تا حالا این کار را انجام نداده اید، عیب ندارد. فقط کافی است دل بدهید و با ما همراه شوید. ذهن یکی را بردارید و بیایید با ما در برنامه انیس تنهایی آن را ورق بزنید. دوستان عزیز، کتاب امروز ما از نه و بله. چطور به ذهن افراد نفوذ کنیم حتی اگر تا کنون روی یک نفر تأثیر نگذاشته ایم نام دارد. شراره زارعان این کتاب را نوشته است و انتشارات پارسیان البرز نیز آن را به چاپ رسانده است. شراره زارعان در کتاب از نه و بله با بیان ساده و روان به شما نکاتی را یاد می دهد که با کمک آنها بتوانید ارتباط مؤثرتر، زندگی بهتر و درآمدی بیشتری داشته باشید. همه ای ما این واقعیت را می دانیم که تمام عمر خود با دیگران در ارتباط هستیم. از صبح که از خواب بیدار می شویم و طور پیوسته با دیگران تعامل و گفتگو داریم. ما در همه این صحبت‌ها و گفتگوها با دنبال راه برای بهتر متقاعد کردن دیگران خواهیم بود. یکی از بهترین جواب‌هایی که همه دوست دارن از دیگران بشنوند، بله است. بنابراین این که پل‌های ارتباطی از نه و بله چی چیزهایی می‌تواند باشد، موضوع این کتاب خواهد بود. ما هر روز یا در حال متقاعد کردن دیگران هستیم یا در حال متقاعد شدن، چرا که در طول روز یا از دیگران درخواستی داریم و یا داریم به درخواست دیگران جامعه عمل می‌پوشانیم. در واقع همه ما تلاش می‌کنیم از نه و بله برسیم. حتما برای شما پیش آمده است که از فرزند خود بخواهید اتاقش را مرتب کند، یا در رابطه عاطفی با کسی هستید و می‌خواهید او را متقاعد کنید با شما ازدواج کند، یا شاید فروشنده‌ای هستید و قصد دارید مشتری را قانع کنید که محصول یا خدمات شما را خریداری کند. در همه این موارد به دنبال راهکاری هستید که ما را از نه به بله برساند. دوستان ارجمند، در بخشی از کتاب از نه به بله می‌خوانیم: برای شما هم پیش آمده که کارمندتان کاری را که بر عهده‌اش گذاشته اید درست انجام نداده باشد؟ فرزندتان با درخواست شما بی‌تفاوتی کرده باشد؟ درخواستی از همسرتان داشته باشید ولی به خاطر بیان نادرست کار غیر از خواسته شما را انجام داده باشد؟ مدیر شما کمتر از آن چیزی که حقتان است به شما پاداش بدهد؟ مشتری وارد مغازه شده ولی به خاطر اینکه نتوانستید متقاعدش کنید دست خالی از پیش شما رفته باشد؟ تا حالا با خودتان فکر کرده اید چند نفر را می توانید بر راحتی قانع کنید که هر کار شما می خواهید انجام دهد؟ چند نفر اگر اراده کنید با شما به سفر می آیند؟ چند نفر اگر اراده کنید از شما خرید می کنند؟ اگر یک غریبه را به شما نشان بدهند می توانید با او ارتباط برقرار کنید؟ اگر شما می توانید موقعیت هایی را به یاد بیاورید که در آنها با یک فرد دیگر ارتباط برقرار کرده اید یا نکرده اید، اگر خودتان هم شکایت از تضادهای ارتباطیتان نداشته باشید، احتمالاً افرادی را می شناسید که بخش زیادی از وقتشان را صرف شکایت از این نوع تضادها و اختلاف نظرها می کنند. این شکایت ها را همه جا می شنویم، در منزل، محل کار و در روابطمان. تضاد و اختلاف نظر در همه جا و بین همه افراد وجود دارد. امیدواریم از خواندن این کتاب بهره مستمر را ببرید. دوستان عزیز، در این بخش به اتفاق شما صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب آقای فرزام شیرزادی را که روزنامه‌نگار و داستان نویس هست گوش می‌کنیم.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه. امروز میخوام درباره این صحبت کنم که چطور میشه برای داستان نوشتن انگیزه‌ای که وجود داره رو تقویت کرد و از چه کارهایی در روند داستان نوشتن باید پرهیز کرد. اولین نکته که باید رعایتش کرد این که از نوشته‌های دم دستی، اتفاقی و به اصطلاح علابختکی به شدت پرهیز کنید. شاید بگید که در موقعیت یا وضعیتی هستید که فرصت نوشتن رو پیدا نمی کنید و همین سرسری نوشتن هم خودش از هیچ بهتره، اما در واقع معتقدم هیچ بهتر از سرسری نوشتنه. نه فقط نوشتن، بلکه هر کاری سرهم بندی کردن و سرسری انجام دادنش بدتر از انجام ندادنشه. در واقع نوشتن بدترین چیز همین سرسری نوشتن و با عجله نوشتنه. شاید گاهی، اون هم گاهی در مورد شعر عرض میکنم، گاهی یک چنین خروجی جالب به نظر برسه، اما درباره داستان یا رمان نوشتن در هیچ وضعیتی چنین نبوده و نخواهد بود. نویسنده باید با برنامه بنویسه، با برنامه در واقع پیش بره و با برنامه منظم و مشخص پشت میزش روی زمین یا هر جای دیگری که تصور میکنه مناسبه بشینه و شروع کنه به نوشتن. و علاوه بر همه اینها نوشتن رو با جدیت شروع کنه. سرسری گرفتن نوشتن آفت کاره. نوشتن یک کار تمام وقت و شیشتانگه و در واقع خیلی از کارها رو میشه از سر تفنن انجام داد، ولی اگر این تصور رو داشته باشید که نوشتن هم یک کار تفننی است، بسیار اشتباه کردید. بهتره یک کار دیگه رو انتخاب کنید، چون نوشتن تفننی معنا نداره. دومین نکته‌ای که میخوام عرض کنم که البته عمل کردن به اون شاید دشوار باشه، این که نباید اجازه بدید اقتضاعات و اوضاع زندگی روزمره برنامه شما رو برای نوشتن به هم بزنه. امکان داره در بعضی مواقع روند شما رو کند کنه، اما نباید اجازه بدید برنامه کلی شما رو به هم بزنه و مختل کنه. برنامه ریزی برای نوشتن اهمیت داره. یک دفتر 100 برگ، 200 برگ یا هر چند برگی که خودتون دوست دارید تو انتخاب کنید. رنگ و نوع کاغذی هم که انتخاب میکنید مطابق سلیقه و میل خودتون باشه. نکات مهم، جالب یا با اهمیتی رو که توی یک کتاب میخونید یا جایی میبینید یادداشت کنید. کلماتی رو که نمیدونید بنویسید و بعد به فرهنگ لغت مراجعه کنید. طرح‌ها و ایده‌هایی رو هم که به ذهنتون میان بهتر بلافاصله و خیلی زود توی این دفتر بنویسید. بسیاری از این طرح‌ها رو اگه ننویسید ممکنه دو سه روز دیگه یا کمی بیشتر و کمتر که قصد نوشتنشون رو دارید از ذهنتون در واقع فرار کرده باشن، گریخته باشن. و به عنوان نکته آخر این رو هم عرض کنم که نکته ها و بخش هایی از کتاب های مورد علاقتون رو که نوشتید به شما ایده و طرحی برای نوشتن دادن. دوباره و حتی سه باره و چهار باره میتونید اینا رو مطالعه کنید. این کار به انگیزه شما برای نوشتن کمک قابل توجه میکنه. تا برنامه بعد و مبحثی دیگر درباره داستان و داستان نویسی، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. درود و بدرود و خدا نگهدار.
هر روز چشم بسته کتاب بخوانید با کتاب گویا.
دوستان عزیز، در بخش کتاب گویا قسمت دیگری از کتاب صوتی سرگردان نوشته نجیب محفوظ را با هم می‌شنویم. این کتاب با بزرگترین مسئله تاریخ یعنی معنای زندگی توجه دارد. نویسنده بر این رمان برنده جایزه نوبل ادبیات شده است.
عزیزم
بابا، پس کی نامه نوشتم به عمو مصطفی رو تموم میکنی؟
تموم میشه بابا، تموم میشه.
مگه نگفتی با من شنو یاد میدی؟
حالا برو پیش خواهر و مادرت، نامه رو که تموم کردم میام.
بابا
برو دخترم، برو.
باشه، ولی زود بیا.
مصطفی عزیزم، یادداشت های هنری هفتگیت را خواندم. بدیع بود و پرکنایه و هوشمندانه. میگویی فقط تخمه و چوسفیل میفروشی؟ نه، تو از تبار بزرگی هستی و قلمی داری که در نقد نمایش نامه و مطالب جدی بسیار ورزیده است. زینب خوب است و سلام میرساند. میپرسد دارویی که قرار بود یکی از همکارانت از خارج برایش تهیه کند چه شد؟ به نظر من دل درد او چیز مهمی نیست، اما میدانی که او عاشق داروست. این روزها یاد و خاطرات گذشته دست از سرم بر نمیدارم. عثمان همواره مقابل چشمانم هست. حرفایش، رفتارش، کارهایی که می کرد، بحثهایی که راه می انداخت. بله مصطفی عزیز، اون واقعا برای همه مشکلات راه حلی سهرامیز پیدا کرده بود. چون وقتی قادر به حل مشکلی نبود، راحت زاویه دیدش را عوض می کرد و آن مشکل را اصلا مشکلی نمی دید. و ما با شتابی حماسی به اعماق مدینه فاضله در افتادیم. اوزان شعری دست خوش انفجارهای مهی شد و پذیرفتیم که جان ما هیچ ارزشی ندارد. جاذبه تازه غیر از جاذبه نیوتن مطرح کردیم که زندگان و مردگان در توازنی خیالی به دوران میگشتند، نه که برخی پرواز کنند و برخی بر جای بمانند و چون گردش روزگار بر مراد ما نبود، با اندوه و سستی به صندلی های نرم روی آوردیم و غول با شتاب تمام از فورت به پاکار سوار شد تا اینکه تازگی در کادیلاک و نزدیک بود که در گردابی از پیه و چربی غرق شود.
از توجه و همراهی شما عزیزان جهان سپاس. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
چه زیباست قرار با تو، بی‌قرار قرار تازه ام با تو. الله اکبر.
بستن رنج حسار، مرحمت کن یا احساس قرار، مرحمت کن یا دردیم کمی، مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
با نام و یاد خدایی آغاز می کنیم که امانتدار و رازدار بنده هایش است. بندگان خوب خدا، یاران همیشگی و همراه، سلام. با قرار بندگی امروز خدمتتان رسیدیم تا لحظات دلانگیز نیایش و دلدادگی را به اتفاق سپری کنیم. الهی دلی ده که در آن آتش هوا نبود، و سینه ای ده که در آن زرق و برق و ریا نبود. الهی اگر یک بار گویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. الهی بر هر که داغ محبت خود نهادی، خرمن وجودش را به باد نیستی در دادی. الهی من کیستم که تو را بخواهم، چون از قیمت خود آگاهم. از هر چه می پندارم کمترم، و از هر دمی که می شمارم بدترم. الهی فراق کوه را هامون کند، هامون را جیهون کند، جیهون را پرخون کند. دانی که با این دل ضعیف چون کند؟ در اوقات نزدیک به اذان ظهر مهمان شما هستیم. هنگام بانگ نماز در این روز کابل ساعت 10:36:46 خواهد بود. تا حالا به کسی چیزی امانت دادین؟ کسی به شما امانتش سپرده؟ امانت داری را چطور میبینین؟ در فرصت قرار بندگی امروز به قدر مجال برنامه از امانت و امانتداری با هم صحبت می‌کنیم. امانت در فرهنگ لغت دارای معانی مختلفی است: پاسداری، حفاظت، امنیت، امان، مواظبت، مراقبت، رازداری، نگهداری، آسایش و آرامش روح و جان از جمله معانی امانت است. در فرهنگ اسلام امانت به دو چیز اطلاق میشه: یکی تکالیف بندگی و دیگری مال سپرده شده. اگرچه اولین چیزایی که با شنیدن کلمه امانت و ذهن میایه امانت هایی است که شامل اموال و اشیا میشه، اما امانت های غیر مالی تعدادشان بیشتر و متنوع تر هستند و از نظر اهمیت هم میشه گفت که خیلی میتونن اهمیت بیشتر از مال و اموال داشته باشن. اعضا و جوارح ما، رازهای مردم، پست و مقامی که داریم، فرایض دینی نمونه کوچکی از امانت های غیر مالی است. نامه ها، اجناس، بیت المال، حیوانات و خود زمین هم گوشه دیگری از اماناتی است که در اختیار ماست. امانت داری معنای عامشی است که نسبت به آنچه که با ما سپرده شده امین باشیم، یعنی ضایعش نکنیم، خیانت نکنیم. فرقی نمی‌کنه که این خیانت در حفظ مال دیگری باشه یا در عدم سوء استفاده از پست و مقام باشه. امانتداری دارای دو نوع اثر است: آثار فردی و آثار اجتماعی. اگه خواسته باشیم که گوشه ای از برکات فردی امانتداری را فهرست کنیم، میتونیم به این موارد اشاره کنیم. امانتداری موجب خوشنودی خداوند میشه، مورد جلب اعتماد مردم میشه، وسعت رزق و روزی و دستیابی به اهداف و نتیجه مطلوب به دست میاد. امانتداری آثار و برکات اجتماعی هم داره که از جمله آن میتوان به جلب اعتماد اقشار جامعه، احساس مسئولیت عمومی، حفظ اطلاعات و اسرار یک کشور و گسترش علم و معنویت اشاره کرد. فرد امین هیچگاه دچار فقر و تنگ دستی نمیشه و همواره در رحمت و برکت خداوند بروی او باز میباشد. نزدیک شدیم به لحظات دلنگیز نماز و نیایش. با گوش سپردن با آیات 31-34 از سوره مبارکه ابراهیم با استقبال اذان ظهر با افق کابل می رویم.
گلبانگ محمدی اذان ظهر به وقت کابل از رادیو دری، مؤذن استاد کریم منصوری.
الله اکبر الله اکبر الله اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على حي على خير العمل الله لا إله إلا الله لا صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض وما منعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا يا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجب 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
بیا که بی رخ زیبات بیا بیا که بی رخ زیبات دل جانم عزیز دل بیا که بی تو که بی تو بیا که بی تو همه سود من زیانم بیا که بهر تو بیا که بر تو جان از جهان کرانه گرفت بیا که بی تو دلم جمله در میان آمد.
ای دل اگر عاشقی در پای دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. دلبر تو دائما بر در دل حاضر است، رو در دل برگشای حاضر و بیدار باش. دیده جان روی او تا به نبیند عیان، در طلب روی او روی به دیوار باش. ناحیت دل گرفت لشکر غوغای نفس، پس تو اگر عاشقی عاشق هوشیار باش. نیست کس آگه که یار کی بنماید جمال، لیک تو باری به نقد ساخته کار باش. در ره او هرچه هست تا دل و جان نفقه کن، تو به یکی زنده ای از همه بیزار باش. گر دل و جان تو را در بقا آرزوست، دم مزن و در فنا همدم عطار باش. یاران همراه، در این لحظه از قرار بندگی با کارشناس محترم برنامه همراه میشیم، حجت الاسلام آقا بابا، که در مورد یکی از احکام شرعی صحبت میکنن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امروز میخوام بپردازیم به این که اگر ما در نماز بودیم و در وسط نماز نام مبارک پیامبر شنیده شد، آیا واجب صلوات بفرستیم یا نه؟ اصلا در نماز تکلیف ما چیست؟ طبق نظر همه مراجع عظام تقلید حفظهم الله، می فرمایند که هر وقت انسان اسم مبارک حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم رو بشنوه، مانند نام محمد، احمد یا لقب یا کنیه ای از حضرت رو بشنوه، مثل مصطفی، ابوالقاسم، محمود، وقتی که شخص اینها رو شنید، اگر در نماز هم باشه مستحبه که صلوات بفرسته، یعنی واجب نیست، مستحبه. ما در هر جای نماز که بودیم نام مبارک پیامبر رو که شنیدیم صلوات بفرستیم. نکته بعد این که معمولا در پیامک ها پیامی برای ما ارسال میشه که مثلا 5 تا صلوات بفرستید و برای دیگران ارسال کنید، یا معمولا در بعضی از مجالس تسبیح پخش میکنن، میگن 1 دور با این تسبیح صلوات بفرست. آیا این تکلیف میاره برای ما؟ آیا این واجب میشه بر ما؟ جواب این است که خیر، تکلیف آور نیست. یعنی وقتی پیامی برای ما اومد که صلوات بفرستید و این صلوات رو برای دیگران ارسال بکنید، نه خیر، این برای ما تکلیف نمیاره. یعنی اگر انجام ندیم گناهی به گردن ما نیست. یا تسبیحی برای ما پخش کردن، گفتن صلوات باهاش بفرستید، اگر ما صلوات نفرستیم این تکلیف آور نیست و واجب نیست که ما صلوات بفرستیم. مسئله بعد که بسیار مهمه این هستش که مستحبه که ما اول هر دعایی اول صلوات بفرستیم و وقتی که دعا رو خواندیم پایان اون دعا هم صلوات بفرستیم. یا مستحبه در ذکر رکوع، در ذکر سجود اول صلوات بفرستیم بعد ذکر رو بگیم، یا در قنوت اول صلوات بفرستیم بعد دعایی که مد نظرمون هست رو قرائت بکنیم. در مجموع ذکر صلوات بسیار شریفه، بسیار نابه و جزء بالاترین اذکار هست و بسیار بسیار مشکل کشاست. اما در نماز اگر نام پیامبر رو شنیدیم مستحبه که صلوات بفرستیم. پرسیدم از قلم که کدامین کلام نغز، در مجمع حروف الفبا در آمد است. فوراً به روی صفحه کاغذ دوید و گفت بعد از خدا محمد و آل محمد است. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نگهدار.
المجالس بالامانه، حرف هایی که در یک جلسه زده میشه این امانته. حرف های اون جلسه رو جای دیگه نقل کردن چه خیانته.
توی مجلسی شما یه چیزی به گوشتون میخوره،
دو نفر دارن با هم حرف میزنن، شما هم میشنوی، حق نداری اینو منتشر کنی. اینو میگم مخصوصا برای اون بخش هایی که گاهی به این نکته توجه ندارن. افشای راز مردم خیانت به امانت.
آنچه در آسمان ها و زمین است از آن